أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 17 آبان 1401، بحث ما در فقه، بحث قتال با کفار، و رسیدیم به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یرونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. و در دلالت این آیه داشتیم با هم صحبت میکردیم که آیا مراد از دلالت این آیه این است که شما کلن برید و با کفار مبارزه کنید، هر چی که باد آباد از اولی بگیرید، همین اولی که تموم شد، دومی، سومی، چهارمی، همونطور برید تا که عرض کردیم که به نظر میاد که مراد اینجا تاکتیک جنگیه، یعنی برای پیروزی دو تا چیز نیاز داریم. نکته اول اینه که با دشمن غریب بجنگی، دشمن بعید رو فعلا مبادرت نکنیم، و نکته دوم این که نه، با عزم و با جدیت وارد بشی و در نهایت وارد معرکه بشی. در اصل از زمینی که باید نگاه کرد آیه پیش زمینش چه، یعنی به عبارت دیگه میگیم سوال ما از آیه چیه که جواب اینه. بعضی وقتا پیشفرض ما یه چیزیه، آیه داره به اون پیشفرض جواب میده. یه وقتی که پیشفرض ما اینه که آیه ما بریم تا آخر جهان بجنگیم، ممکنه اونجا بگی که آقا به ترتیب از اول شروع کن برو. یه وقتی که نه، میگه آقا مثلا ما میخوام بجنگیم، الان بریم نریم، الان تا کجا بریم، چیکار کنیم، میگه خب اینجوری برید. ما طبیعتاً سوال را نمی‌داریم. البته آیه هم نادر به فرد نیست بگیم حالا سوال چه جوابش این باشه، اما یه آیه قرینش بر این که چه می‌خواهد بگوید، آیه به اون معنایی است که مرحوم علامه طباطبایی میگه که اسلام دین جهانیه، باید بری جهان رو بگیری، اونجا سلطه پیدا کنی و همینطور به ترتیب. یا اینکه نه، مراد بحث امنیتیه که تو حوزه امنیتی طبیعتاً اگه دور برد ناامنی هست، دنبال جای نخستی ها نگردی، دنبال جای دورتر نگردی. اینکه آیه چیه نمیدونیم، دنبال قرینه باید بگردیم. دو سه تا قرینه هم که دیروز اجمالاً عرض کردیم، اون مراد اینه که این تاکتیک ولیجدوا فیکم غلظه کنارش قرار گرفتن، بحث تاکتیک، بحث این که شما به هر صورت تا آخر جهان رو که اصلا نمیشه گرفت، نمیتونه بگیر، اصلا نتیجه نداره، اصلا ایجاد عکس میکنه، اون قرارانی که گذشت و گذشت. اما یه نکته دیگه که شاید از برخی از عبارات برمیاد، آقای گرامی هم یقدر روش تاکید داشت که به هر صورت اطلاق آیه یا عموم آیه میگه شما باید برید قاتل الذین یرونکم، نفر اول، بعدی میشه یرونکم، بعدی میشه یرونکم، بعدی میشه یرونکم، همینطور تا آخرش این اطلاق آیه شامل شما میشه و باید شما دائما مبارزه کنید، چون یلون شما، کنار شما، قریب شما کافر وجود داره. و سلام. در اینجور وقتا به نظر میاد که در استظهار آیه به اطلاق آیه عمل نمی کنند و دو گونه از اینجور عبارات. یه وقتی من مثال بزنم، یه وقتیه که مثلا فرض کنید که من از قبل معلومه من میخوام مسافرتی برم، مسافرت من هم تا کجاست، مثلا فرض کن من تا از اینجا میخوام حرکت کنم با ماشینم تا مشهد میخوام برم، بابای قبل از اینکه راه بیفتم بهم میگه پسر جان ماشینی که جلوت وایساده سبقت بگیر، پشتش نرو. خیلی خوب، از اولی سبقت میگیرم میرم، دومی سبقت میگیرم میرم، هر چه جلو من میاد تقریبا باش پشت به پشت هستم، سبقت میگیرم میرم، وا نمیستم. یه بابایی که گفت، برای یه بار که نگفت که، گفت آقا جان از ماشین جلوی سبقت بگیر برو. الان رفتم، بعدیشم رفتم، بعدیشم رفتم تا میرسم به مشهد دیگه، اونجا ماشین خاموش میذارم میکنم. یه وقتیه که نه این نیست، میگه مثلا یک کسی با آدم میگه آقا جان داری وقتی تو راه میری آشغال اگه کنار دستت بود بردار. خیلی خوب، بعد میرم آشغال کنار دستم بود برداشتم، دوباره یکی دیگه کنار دستمه، میرم برمیدارم، همینطور باید برم تا 5 کیلومتر دیگه فقط آشغال رو من تمیز کنم. چرا؟ چون این آشغال این الان برداشتم، بعدی کنار دست منه، بعدی کنار دست منه، بعدی کنار دست منه، همینطور باید برم. در اینجا به اون اطلاق عمل نمی کنن، در مورد اول عمل میکنن، در مورد اینجا به یکی اکتفا میکنن، در مورد قبلی به یکی اکتفا نمی کنن. مسئلش هم اینه که اگر در مرحله قبل بدانیم استمرار را، بدانیم اون غایت را، که شارع میگه آجان شما باید تا آخرش برید، شما باید نماز بخونید. میدونم این نماز خوندن یه بار من نیست، حالا الان هست فردا میخونم، پس فردا میخونم، دو تا جون دارم میخونم، اینو میدونم. وقتی میگیم اطلاقش عمل میکنم، یه وقتی مراد این نیست، مراد اینه که شما اون قضیه بغل دستی رو جمع کنی. اون مثلا فرض کنید که مثلا اگر یه جایی نشستی میگه اگه بغل دستی خالی شد برو جا به جا بشو. خب حالا بغل دستی، دوباره بغل دستی، بغل دستی، باید برم 50 کیلومتر برم بوتر. این نیست، میخوام جا باز کنی بری که کسی بنشینه. اگر ما در مرحله قبل از این خطاب بدانیم که مراد از این خطاب استمرار، خب به واسطه این به اطلاقش عمل میکنیم، که به استمرارش برای اون مسئولیت. اما اگر ندونیم، در مثل خودمون میگه قاتل الذین یلونکم، دو تا احتمال داره. یک اینی که شما قتال کنید، مهما امکن ولو بلغ ما بلغ، از اولی دومی سومی همینطور برو تا آخر جهان رو بگیرید. یه وقت مراد محل قبل میدانم غرض از، یعنی یک دلیلی آمده، یک خطابی اومده به من میگوید که شما باید به جهان رو بگیری. یه این آیه اینو میگه، سلام علیکم، بخیر آمد برای شما اعتبار گذاشتن. یه وقتی میدانی که غرض از این خطاب، یعنی با یک خطاب قبلی استمرار داره، در اینجا میگه خب برو. اما اگر نمیدونی استمرار داره یا نداره، یا مطمئنی که نداره، میگه خب الان شما با اون بغلسیه بجنگ. خب جنگیدم، بغلسیه هم هست، میگه من نمیدونم غرض شما چیه، که با نفس خطاب نمیتونم بیام بگم خب این خطاب یه بار گفت، حالا گفت، یا حالا گفت. مثال زیاد میشه زد، نمیخوام وارد جزئیات مثال بزنم. بالاخره الان بچه‌ای به اندازه یه غذا پول میخواد، میگه بابا پول بده، پول داری بده، میگه غذای دیگه، حالا اولی، بعد میگه خب الان دومی، نه غذا خوریدم شد رفت دیگه. ما اگر اون پیش فرض را بدانیم، پیش زمینه را بدانیم، خطاب قبلی را بدانیم، درسته. اما اگر ندونیم، با این خطاب به اون نمیرسیم. شاید اینکه تمسک به عام در شبه مصداقی، شاید یکی از مصادیقش این باشه. اگر در جایی که قرینه، در جایی که ما اجمالا در مقام شک هستیم، یه وقتیه که نه، اطلاقش اطلاقه، میدونیم در مقام بیانه. نه، در مقام اطلاق یکی از مشکلات عمده که اونه توی استنباط بعدن میکنن، اطلاق گیری هایی است که اصلا اون نگوینده در مقام این اطلاق هست، نه بستر این اطلاق فراهمه. که خب اطلاق داشته. میخوام بگم به عبارت دیگه بذار بگیم همینه، وقتی میگیم مولای حکیم آیا در مقام بیان نسبت به جمیع این موارد هست یا نیست؟ اگه شما در مقام در احراز کنید در مقام بیان هست، به اطلاق عمل میکنید. اما اگه فرض کردید که شارع در مقام بیان نسبت به این قضیه نیست، نسبت به اینها نظارت به اینها ندارد، لااقل شک داریم، حتما به اطلاق عمل نمی کنی.
اطلاع کلام یه ذکوری داره.
اولا
که باید
ما ذکور
عمل داره.
خیلی خوب.
اگر شما خلاف خواهید بگید که تو مقام بیان نیست، برای اون باید قرد نگارید. شما الان
چرا بر خلاش قرد نبیارم؟
نه،
اطلاق وقتی است که شما بیانش رو بفهم، یعنی بدونی که در مقام بیان هست. اما اگر ندونی در مقام بیان هست، اطلاقی منعقد نمیشه تا شما باید اطلاق عمل کنید.
که الان من میگم که اکی مثلا پس اون اکی طلاب مدرسه خیلی زیاد.
خیلی خوب.
خب
یعنی که هر روز اکرام بکنم؟
یا امروز اکرام کن، هر روز هم اکرام کن.
یعنی مثلا تا روز قیامت هر روز اونجا اکرامش بکنم؟
ببین شما یه کورس دیومت باز یه پیش زمینه داری، یه قرینه داری.
معلومه بعد در مقام بیان نیست. همین رو میخوام بگم. پس معلومه در مقام بیان نیست.
اگر
سلام. ببین میخوام بگم ما یه وقتایی
من اگه مولای حکیمم
آره.
اگر می‌خواستم بگم یه روز
آره درسته.
اگر گفتم طلاب مدرسه فیزیه رو اکرام بکنی، یعنی این نشون میده پشت ایو حل مکلفه لابد این طلاب مدرسه فیزیه ویژگی دارن الهی اون اکرام باید این رو اکرام
بکنی. لابد
لابد
خب من اگه نمیدونم که آقا اکرم شاره مثلا بازم مثال میدم میگه آقا جون شما به مثلا فرض کن توی حالا اینجا قرینه مشخصی قرینه مبهم‌تر میگه آقا روز نیکوکاری شما به ایتام کمک کنید. روز نیکوکاری نگاه، روز نیکوکاری هست بگی به ایتام کمک کنید. خب من کمک کردم، حالا فردا باید کمک کنم یا میدانم یا یه وقتیه که نمیدانم قطعا. اگه نمیدونم در واقع بیان هست
نه
بیان نسبت
نباشه.
کی گفته شاره در مقام بیان نسبت به همه جمیع و جوانبه؟ اینو باید احراز کنم. این که من احراز کنم شاره در مقام بیان نسبت به جمیع جوانبه، اطلاق یعنی همین دیگه. اطلاق یعنی جمیع جوانو در بر میگه، هر کجا که احتمال بدی هست یا نیست میگه اطلاق داره. من نمیدونم آیا شاره در مقام یا قرینه ندارم یا نمیدونم در مقام جمیع جوانب این امر هست یا نیست. میگم نمیدونم در مقام بیان هست یا نیست. حالا اگه نمیدونم یا میدونم نیست یا نمیدونم هست، قطعا اطلاقم به اطلاق عمل نمی کنم. یعنی یه جایی مثلا میگم که حالا میگه مثلا گفته که اینجا یقا به قول شما به طلاب فیضیه اکرام کنید، نمیدونم اینجا اون که گفت یه قرینه ای دارم یا میدونم شارع اینجا نسبت به بعضی ها گیر داره، به طلاب مثلا فرض کنید که نماز شب نخون گیر داره، نمیدونم اینجا یه قرینه هم دارم یه جایی شارع گفته یا مثلا یه جایی حتی نگفته، نمیدونم. حالا من اینجا شک دارم به طلاب نماز شب نخون بدم یا ندم، مختصر اطلاق اینه که من شک کردم اینا هم طلاب مدرسه فیضی هم باید بهشون بدم. تا اینجا اطلاق شده میدونم شارع چیزی نداره که بخواستشون صرف نظر کنه، وقتی میگه یعنی بده دیگه، ظاهرش اینطوریه. اما اگه یه وقتیه که میگه آقا جان شما به طلاب فیضیه کمک کنید، یه وقتی میگه آقا جان شما تو همین طلاب فیضیه مثلا بغل دستیتون کمک کنید، مثلا تو فیضیه کسیم بغل دستیت کمک کنید، خب حالا میرم به بغل دستی، بغل دستی میره، بغل دستی میره، بغل دستی. نمیدونم شارع مرادش اینه که وقتی میگه بغل دستی یعنی اولی رفت، دومی هم، سومی هم، چهارمی هم. من با این بغل دستی نمیفهمم مراد شارع. آیا مراد بغل دستی که هست یا یومن فیومن مراد از بغل دستی هست یعنی همه؟ در اینجا من تقریبا مطمئنم که اینجا همه نیست، چون میخواد میگه همه، از اینجا شک میکنم. نه شک میکنم آیا اطلاق کلامش از اینکه به بغل دستیت کمک کن یعنی برو و برو و برو و تا آخرش بالاولویت، میگم نمیدونم. قدر متیقنه در اینجا اینه که شما بغل دستی کمک کن، بغل دستی موجودت کمک کن. حالا اگه باید بغل دستی موجودن به هر علتی رفت، بغل دستی دومی هم حاصل شد، اونم حالا ممکنه. اما با این کلام که من بگم چون گفت به بغل دستیت کمک کن، بفهمم که نه، منظورش این است که شما همینطور به ترتیب اینو کمک کن بگی برو، نفر بعدی کمک کن بگی برو، نفر بعدی کمک کن همینطور برو. ما یا از این خطاب اینو نمیفهمیم، یا لااقلش اینه که نسبت به شک داریم. با این خطاب اطلاق کمک کنه به همه نمیفهمیم لااقلش. همین مقدار که نفهمیم اطلاق دست ما گرفته میشه. این نکته مهمی بود، چون تعبیر معلوم علامه، این میخوام فهمه تو این قضیه نکته مهمیه. معلوم علامه میگه آقا جون یه پیشفرضی داره. پیشفرض معلوم علامه اینه که آقا ما باید اسلام دین جهانیه، به جهان صادر کنیم. طبعا اگر اولی رو گرفتی با دومی و سومی و چهارمی تا آخر رو بگیریم. پس این آیه میگوید، چون پیشفرض آیه رو میگیم خیلی آیه علامه فرمای شما درست، اسلام دین جهانی بالاتر قبول. اما یه سوال از آقای علامه، آیا اسلام دین جهانی به معنی گرفتن جهان است یا گرفتن قلوب و اذهان و باور اینطوری است؟ خیلی خوب قبول. خیلی ها، نه حالا
نمیشه.
قبول قبول، من بوش کار ندارم. قسمت اول اگه ما بگیم بلعصاله نیست، اگه بگیم بلعصاله نیست، حالا ما ایم و ما به این میریم به پیش زمینه را از علامه بگیریم که ما میشود بغیر از اینم رفتار کنی، میشود شما جهان را نگیری، اسلام را جهانیش بکنی. خب حالا آقای علامه اینجا قاتل الذین یلونکم یعنی همینطور بری و بگیری و بگیری یا دیگه نمیدونم که. اگه اون پیشفرض رو برداری دیگه قاتل الذین یلونکم به اون معنا دیگه نیست، به معنای امنیته.
ولی برش نداره، یعنی درست دل اصاله نیست اما شرط لازمه.
اگه لازم بود دیگه، اگه لازم بود شما با بغل دستید بجنگی بجنگ، اشکال نداره. اون در فرض تهدید و امنیته، نه بحث جهانگیری. قبول. بحث حکومت اسلامی وقتی که مردم مسلمان باشن، اون طرف مسلمان نمیشه، میخواد جزیه بده اصلا. کی گفت مسلمان میشه؟ اون تو سیستم خودش فقط امنیتش عهده دار بشه، من برم بگیرمش امنیتش عهده دار بشم، چه درد من میخوره؟ این چه جهانگیریه؟ آره باش رفتی سراغ آیات دیگه. سراغ نه، اگر رفتی سراغ آیات دیگه، دیگه به قول بعدی سر شکر باز میکنه. آیات دیگه نه، اصلا بحث باقی موندنش نیست. آیات دیگه وقتی بخوام مراجعه کنیم، آیات دیگه، این همه آیه مرور کردیم چیکار میکردم؟ همشون بحث امنیته، اصلا بحث جهانگیری نیست. من اون رو غیره نیوردم اینجا، من گفتیم خود این آیه. وقتی میخوام آیات دیگه رو وارد گود بشیم که آیات دیگه مثلا این وسط بحث گرفتن جهان و اینا نیست، یه آیه داریم این وسط.
من متوجه فرمان شده دیگه شما میگم، شما آیه یه جوری دیگه، من شما میگه فرضی براش میاد، این همین یادونه که دوباره برسید به بلند دستی یادونتون بشن، میگه قاتل الذین
یلونکم من الکفار.
اولا میلاد که اینکه قاتل من کفار
نمیدونیم چیه، از کجا؟ از کجا؟ نه کفر، کفار به ما و کفار یا کفار به ما و عدو، نمیدونیم که. این حالا اول کلامه کفار که آقا ما قطعا میدانیم با هر کفاری نیاز به جنگ نداریم، لذا پیامبرم هیچ وقت به حبشه حمله نکرده، هیچ کسی دیگه هم حمله نکرد بعدها.
پیامبر زمان
حج محدود بود. اصلا پیام
شاید پیامبر مثلا اگر 500 سال عمر می‌کرد به حبش هم حمله می‌کرد.
شاید دیگه ما که نمی‌دونیم که قدر نه قدر آقا من دارم به سیره استدلال می‌کنم. سیره پیامبر بر من حجت، سیره یک آیه بود چه می‌گم من چه می‌دونم چیکار می‌کرد. من قصد پیامبر کجا میدونم؟ من قصد پیامبر که نمیفهمم که سیره پیامبر که قصد نیست. سیره پیامبر موجوده.
مقدارش که چیز نیستش، که این مقدارش که مخصص نیستش به سیره، فقط میشونه حمله نکرد.
خب نکرد دیگه.
از این میخواد چیز بگید که حمله کردن به حبشه ممنوع بوده؟
نه، میگن دارالحیاد دار بیطرفی محل جنگ نیست، همچنان که دارالصلح نیست، همچنان که دارالهدنه نیست.
من خواهم بگم علامه خواسته بگید که نگاه کنید همون چیزی که شما فرمودید حرف خیلی جالب تاکتیکه دیگه. شما قاتل الذین کفروا باید با کفار مقاتله کنید. باید حواستون باشه تو هر جنگی که میخواد انجام بده یلونه کنید.
قبول.
قصد شما جنگیدن با همه است، ولی حواستون باشه الاقرب و فالاقرب.
خیلی خب، حالا من قصد رو نمیدونم، ممکنه قصد باشه ممکنم نباشه، اصلا من فعلا به اون کار ندارم. به این آیه برای اینکه همه جا رو بگیرم میتونم استدلال کنم. اگر دور و برت بود امنیت تهدید کرد تونستی اصلا بگیر، اشکال نداره. اما این آیه میگوید یومن فیومن آنن فانن آنن برو به همه جا رو بگیر چون نزدیکتن، نمیتونم. این آیه لااقلش اینه که ممکنه اون باشه ممکنه این باشه، مگر از قبل بدونم. به من باشه میگم از غرب. از غرب یعنی که یعنی آیات دیگه، من چیز درست نمیدونم. این آیه یلونکم ولی اجدو فیکم غلظه، این منو تاکتیکه. قرآن خارجی هم همینطوریه، لذاتش نمیفهمم. اون چیزی که الان حالا میخوام قرآن در اومتیش رو عرض بکنم که غرض استمرار از این فهمیده نمیشه مگر از قبل بدانیم. این عبارت می تواند پیش زمینش استمرار باشد. این گفتم و الان پس استمرار می فهمه. اگه پیش زمینش استمرار باشه معناش یومن فیومنه، اگه پیش زمینش استمرار نباشه یعنی اون چیزی که بود رو. لذا به این آیه به قاتلو به معنای تکرار نمیدونم استدلال بکنیم. حالا این وسط مرحوم زیل همین هم مرحوم صاحب جواری تعبیری داره و آقای مکارم هم ذیل همین تفسیر که میکنه یه نکته. این نکته ها بذار عبارت آقای مکارم بخونم بعد عرض میکنم. اگر تاکتیک یومن پیامن نیست، اگه بود یعنی اگر جنگ بر تو لازم بود، یعنی در بستر جنگ
تاکتیک دیگه، وقتی تاکتیک
آره.
داره تاکتیک میگه، وقتی داره تاکتیک میگه یامان پیامن
ببین هر کجاست میگه اگر جنگ برقرار بود مختزاش بود در مقام تهدید بود شما بین این و اون قرار گرفتی اولی
جنگ و غیر جنگ نمی کنه، تاکتیک
تاکتیک جنگی.
خب باشه تاکتیک جنگیه، داره تاکتیک جنگی رو چه وقتی میگه تاکتیک جنگی یامان پیامن،
یعنی هر وقت برای شما حاصل شد این کار انجام بدید. خیلی قبول، اما نمیگوید که شما برید و موضوع خودشو ایجاد کنید.
ببین
یعنی بگه شما برید برای خودتون دوباره غریب ایجاد کنید.
غریب ایجاد هست.
خب اگه باشه دیگه قبول، اگر بود قبول، اصلا من کار ندارم. اما الان شما این وسط رفتید، امکان جهاد نداشتید، امکان مقابله نداشتید، تهدیدی نداشتید، آیا من استمرار کنم؟ میگن در مقامی که جنگی وجود داشت، تهدیدی وجود داشت، شما مجبوری به جنگی، با کی به جنگی؟ با اون اولویت به جنگی. آیا باید بری برای خودت اولی رو از بین ببری دوباره اولویت ایجاد بکنی؟ اینو نمیگه. یعنی اولی بره دومی میشه؟ خب میدون قبول. حالا فرض کنید که اولی شما جنگی باش نداشتی، مثلا فرض کنید الان دوربر ما با کسی از کشورها جنگ نداریم، مثلا بریم جنگ کنیم که بعدی ایجاد بکنیم. نه حالا جنگ قتال هم با خدمت شما عرض کنم هر باز فرق میکنه، قتال با جهاد فرق میکنه. مثال بده، مثال چی بدم بعد شد دوباره بگو نکتت رو. آقای چی یه مثالی میزنه، آقای مکارم مثالش یه قدری رهزنه. وقتی رهزنه من میگم چرا رهزنه، آقای مکارم میخواد انگار بگه آقا تاکتیکه، وقتی که تاکتیک نکته شما رو چه بسا میگه انگار بهش چی نداره، بهش انگار متوجه نیست این حکایت اتفاق میفته. میگه صحیح انه او تج مهارت محاربت الکفار جمیعا ولا فرق بین هم فی ذلک الا انه من الوجهت تکتیکیه و طریقت القتال یبدا بعد بالعدو الاقرب لان خطر العدو الغریب اکبر کما ان الدعوه للاسلام و هدایت الناس الى دین الحق یجب ان تبدا من الاقرب. شما میخوای اگه اسلام دعوت مردم دعوت کنید چیکار میکنید؟ اول همسایته، بعد همسایته، بعد هم پیامبر چیکار کرده؟ و نبی صلی الله علیه و سلم قد بدع به امر الله به دعوت اقاربه این عشیرته این ثم دعا اهل مکه ثم جزیره العرب قام به ارسال رسول الیها و بعد ها کتب رسائل الی ملوک العالم ولا شک ان هذا الاسلوب هو الاقرب للنجاح والوصول الی الهدف. آقای مکاره میگی خواهشان شما دو تا چهار تا کنید، ما همیشه همین کارو میکنیم، ما تبلیغ ما هم میکنیم چیکار کنیم؟ از اول شروع میکنیم، همتای شروع میکنیم، پیامبر همین کارو کرده، لذا ما همین کارو بکنیم. اما نکته ای که این وسط الان آقای مکاره فقط اینو گفته باشه، میگه خب آقای مکاره نکته شما هم این نکته دوستانی که میگن همینطوره، میگه خب اولی که بود ما بعدی رو میگم بعدی اقرب میشه. پیامبر اول اومد همسایه‌هاش، بعد همشا رفت مردم مکه، بعد مردم مکه رفت نمیدونم جزیره العرب، بعد خب آره به ترتیب دیگه. اما نکته اینه که از قبل میدانیم که تبلیغ همگان واجبه، اینو میدونیم، چون تبلیغ همگان را میدانیم واجبه، اقرب فاقرب میکنم، میگم این رفت بعدی و بعدی و بعدی. اما اگر ندانیم تبلیغ همگان واجبه، مثل قتال، نمیدونیم قتال همگان واجبه، حالا دیگه علاقرب علاقرب ندارم من اینجا که، یعنی میخوام اون پیش زمینه رو اگه بدونم که قطعیه برای من با پیشورز من که با اون پیشورز باید این کار انجام بدم، خواه انجام میدم. اما وقتی نمیدونم که آیا شما الان رفتی مثلا تو منطقه خود تبلیغ کردی، آیا بیش از اون رو با تبلیغ بکنی؟ اگه شک داشته باشم با این نمیتونم انجام بدم، مگر در جایی که اون مقدمه رو بدونم، در جایی که اون پیش‌فرضه رو بدونم. ما بر اساس آیات، بر اساس این آیات، بر اساس ادله عقلی، بر اساس حکمت شرعی، بر اساس همه موارد میگیم آقا این اصلا گرفتن یک کشور و قتال با کشور به غلط، این اصلا معلوم نیست راه غلط ها ممکنه باشه، نمیدونم. این آیه که بگوید یلونکم، با این یلونکم گرفتن به غلطی برام معلوم نیست، مگر بس امنیت باشه. نقطه امنیت شما درسته، یا قلع نقطه امنیت درسته،
میگه بریم تو قلع حسی به جنگی دیم.
آره
حتی اولش میگه جنگی ابتدایی رو در مورد به قلع حسی تجویز کرد،
قبول.
پس جنگ ابتدایی داره؟
نه مروز که در فضای جنگه، در فرض وقوع جنگ این کار انجام بده. میگه تو یا تو جنگ، ببین منطق واقعا اینو میگه، میگه شما یا توی جنگ دو تا دشمن داری، غریب و بعید، سراغ کی برو؟ سراغ غریب برو، حالا هر چی، حالا کفار غریب و بعید ای که اینجا ملاکش هم ملاک کف نیست، یعنی میگه با کف به جنگ و فلان، پیش فرضشو میخوام بگم دیگه. نه عرض میکنم، میگم آیه ما باشیم و ما باش، این آیه که آقای آیه میگوید شما برید و جهاد کنید با بغل دستیتون، خب بغل دستی انجام دادم تموم شد رفت، آیا دوباره برم بغل دستی بعدی و بعدی و بعدی و بگیرم؟ سنخ بیان اونجا میگه آقا قاتل الکفار جمیعا، نمیگه یلونکم. اصلا تعبیر به یلونکم تعبیر به این که شما از راز امنیتی و تاکتیکی عمل کن، اگه بخواد بگه شما برو و بگیر، باید بگه جان کلا برو بگیر، کلا برو قاتل و کفار همه عالم رو عدمن ببر. خیلی خوب بگو. این که میخواد اینجوری حرف میزنه رو ازش باش مشکل دارم، یعنی با این قرآن که مشکل ندارم. این که این فهمش، یعنی میخوام بگم این قاتل الذین یلونکم، یعنی یلونکم الا ان از بین برن الا ان یهدم جمیع الکفار، میگم نمیدونم. این بیان رو نمیفهمم ازش. این بیان میگوید که شما اگر فضا برات بود تو محله ابهام بودی تو جنگ بودی انجام بده، قبول نبودی معلوم نیست. حالا اینجا برو انجام بده، نمیدونم. جز از که اون پیشفرده مهمه. حالا ما آیات دیگه هم میخوام سراغش بریم که دیگه سر جا خودش دیگه، این قرینه داخلی. ما آیات دیگه، آیه‌ای که بگوید شما برید با کفار کلا به جنگ جهانو بگیرید نداریم. مگه شما بگید نه این آیه بغیر تخصیص میزنه؟ میگم نمیفهم، این آیه هم نمیدونم اینجوری میخواد بگه. سنخ گفتنش هم به معنی استراتژیک. لذا مرحوم صاحب جوار وقتی میخواد بهش استدلال بکنه، حالا اون روایت دیگه هم میخونم، مرحوم صاحب جوار وقتی میخواد این رو استفاده بکنه، اینو تو بعضی کیفیت قتال میاره، تو بعض اصل قتال نمیاره. میگه چگونه قتال کنیم؟ عبارتش اینه که از طرف استانی من الاطراف، من الاطرافی کیفیت قتال اهل الحرب، چگونه باشون قتال کنیم؟ ول اولا و فی تحریر قواعد منتها معکی سرائر ینبغی للامام ان یبدا به قتال من یلیه من الکفار الا ان یکون الابعد اشد خطرا و یمکن ارادت الوجوب من ذلک، واجب است به اون اقرب، کما ظاهر النافع ارشاد تذکره دروز لمعه و غیره، بل هو سریع الکرکی و ثان شهیدین لقوله این قاتل الذین یلونکم من الکفار، از ظاهر فی الوجوب، واجب هست به مبادرت به عقرب. اگه فرضش یه عقرب داریم و غیر عقرب داریم، میرم مبادرت کن. آیا همم هم هست؟ چون میدونم میگم بسیش کیفیت قتاله. فتبقى العمومات هنیدن به ها ببخشید اون لقول ایتحال از ظاهر فی الوجوب و این کان قد یناقش به ان الامر به مقاتل هم غیر الامر به ان الامر به مقاتلت هم غیر الامر به البداعت به قتال هم. این ابتدای به قتال نیست، اگه بود این کار انجام بده، اگر این طور فتبقى العمومات هنیدن به حالا ولعله لکونه مقتضى سیاسه ایزن، تدبیر اینجوریه. نه اذا کان الابعد و اشد و خطرن او اکثر ضررن بدع به، طبیعه باید مقتضى سیاست اینطوره، اگه دورتر خطرش بیشتر بود برو دورتر انجام بده، کما سر روی فاضل شهیدان و غیره هم، بل لا اجدو فیه خلافن. ولذا اغار النبی صلی الله علیه و سلم علی الحارث ابن ابی ذرار لما بلغ او انه تجمع له، دوده جمع کرده حمله کنه، و کان بینه و بین و کان بینه و بینه عدو اقرب من بود، اما اون شدیدتر بود، مهمتر بود، او برو اون و کذا فعل به خالد ابن سفیان الحذوی حذلی او کان اقرب و مهادنن کما سر ربی غیر واحدن، اقرب مهادنه تو حالت هادنه است، آتش بسه نمیریم سراغش، کما سر به غیر واحدن او منع ان مقاتلت الاقرب مانع اون، نمیشد نرو سراغ. آره نیست، وقتی نباشه دیگه کل قضیه حل میشه، که اون اولش هم اینو عرض کردم که اصلا تعبد نیست. اما اگه بخوایم بگیم آره آیه گفته، از خود آیه هم ازش غیر از اون تاکتیک جنگی نمیشه فهمید، و داغیرم همینجوری فهمیدن. و بل جمله ین بقی مراعات المصلحه فی ذلک و یه مختلفتون به اختلاف الاحوال و من ها یعلم حال الاغرب فالاغرب فان ذلک من احکام سیاسه التي ترجع الى نظر الامام علیه السلام و او مزونه بود. دیگه کدوم بهتر به امام چی میگه مسئله چی میدونه؟ یعنی که حالا رفتی بعد از اول برو تا آخرش رو انجام بده. اینم فهم آقایون که خودم ازش این ازش اینجور فهمیدن. یه عبارت دیگه ای داره، این عبارت هم با سرجه خودش خوبه، من الان همش نمیرسم بخونم. علی ابن ابراهیم توی تفسیر قومی یک روایتی نقل میکنه، فقط نقلا علی ابن ابراهیم فی تفسیر هذه الآیه ما یهدی الی رؤی العقلانی عقلایی الذی قام به الجنود و امرائهم فی الحرب و هو تکتیک العسکری. داره چی؟ و یجب علی کل قوم. حالا اینجا ممکنه کسی به علی کل قوم استدلال کنه، به اینکه این قوم که میگم یعنی هر قومی دیگه، فرق نمیکنه، یعنی به مسلمان غیر مسلمان کار نداره، حالا اینکه بعدش میگه مسلمان یعنی چون قبالش کفار قرار میده، ببینش کار نداره. یجب علی کل قوم ان یقاتلوا الذین من یلیهم ممن یقربوا من بلادهم. البته میگه من الکفار، میگه الکفار منظور این مسلمان هست البته، اما باز این طبیعی یجب علی کل قوم نکته مهمیه. اما نکته مهمش اینه که ولا یجوز ذلک الموضع، یعنی واجب هست برند اینجا انجام بدن با کفار نزدیک بجنگن، ولا یجوز ذلک الموضع. یعنی چی ولا یجوز ذلک الموضع؟ دیگه نره اون بدتر، یعنی همین قسمتی باش مشکل دارن برن دیگه، نره مشکل بسازن. دو تا تعبیر داره، یجب علی کل قوم ان یقاتلوا الذین من یلیهم ممن یقرب من بلاد من الکفار ولا یجوز ذلک الموضع والغله ای غلظوا لهم القول والقتل. اونم جدی باشید وسط کار. این که لا یجوز ذلک الموضع معنی نداره مگر اینکه شما استمرار داشت نمیفهمید، یعنی اون مشکل رو حل کن. و حالا هر کجا برای خودش دیگه، یعنی باز این عبارت آدم ممکنه که ازش این گونه بفهمد یا نفهمد. تعبیر روایت که اون روز عرض کردم به دیلم اشاره میکنه، محمد ابن احمد ابن یحیی احمد ابن محمد بعد از اصحابی ان محمد ابن حمید ان یعقوب قومی ان اخی عمران فلان فی قولی از وجل قال قاتل الذین یلونکم من الکفار قال الدیلم. حالا یعنی اینکه برو دیلم رو فتح کن یا نه در مقام دعوای یه دیلم داری جای دیگه میگه اینجا برو، به جای اینکه بری روم و دیلم اینجا رو انجام بده. به این نمیشه استناد کرد بگیم حالا مثلا چون گفته دیلم پس نه، در مقام دعوا در مقام جنگ اینور است و اونور است چیکار کنیم یا برو انجام بده. لذا اون چیزی که به نظر میاد از این آیه بخوایم بفهمیم، این آیه ابتدای به ساکن برای اینکه ما بخوایم بریم سراغ جنگ ابتدایی با کفار، لااقلش اینه که مطمئن نیستیم، لااقلش اینه که این آیه به ما با این تعابیر به ما نمیگوید شما برو ولو بلغ ما بلغ، شک داریم به اطلاقش نمیتونیم عمل کنیم، قرینه داریم صارف است و عملا به تاکتیک میخوره. این تاکتیک هم به اینه که دور برد باشه، حالا اینکه کافر به ما و کافر به ما عدو هم فلان کار نشته باشیم، چون ترجمه خودش ترجمه خودش صحبت کردیم که این کافر به ملاک کفر هم نیست. آخر از این نمیفهمیم، اگرم بفهمیم فرض جنگه، فرضش این که اگه کافره که در مقام جنگ بود، اگه نبودم نمیدونیم. اجمالا این آیه هم با وجود همه نکاتی که داشت تمام، و دو سه تا آیه دیگه جدی داریم توی این قضیه که اونم باید ازش گذر کنیم تا از بحث قتال با کفار به معنای مطلق از آیات گذر کنیم. حالا به روایت اینا شما با هم دیگه میرسیم. دو تا آیه جدی تری هم هست که قدری باید بهش جواب بدیم به تعبیری. و صلی الله علیه و آله محمد.